حضرت امام حسن علیه السلام رو زرداد از خانواده خیلی پست و بد بوده، دختر اشعث بوده. اشعث هم کسی بوده که در مخالفت حضرت علی حضرت امام حسن علیه السلام میکرده و مدونه بدی بودن. با توجه به که اسلام فرموده از خانواده خوب زن بگیرید که حضرت امام حسن از خانواده بد زن گرفتن که باعث شهید شدن حضرت امام حسن میشه. متشکرم، خدا حافظ. از یزد عارف.
بله، خب اول بفرمایید درسته این کلمه جعده است یا جوده جناب استاد؟
جعده.
خب این که ایشون همسر امام حسن علیه السلام بودن و در زمان پدرشون امیرالمومنین به همسری امام حسن در میان، بفرمایید که علتش چی بوده، چرا تن به یک همچین ازدواجی دادن خانواده اهل بیت؟
ما هر حادثه تاریخی را باید در ظرف زمانی خودش بررسی کنیم. ایشون میفرماین اشعث آدم بدی بوده، میانه خوبی نداشت. این کی بوده؟
بله، یعنی بعدی کی آشکار شده؟
بعدی کی آشکار شده؟ چندین دهه بعد. ازدواج کی صورت گرفته؟ زمانی که اشعث ابن قیس چندی تازه از یمن آمده بوده وارد مدینه شده بوده و در محل خودش در یمن، این اشعث آدم بزرگی بوده، نیمچه پادشاه بوده، بسیار پرنفوذ بوده.
بله.
بسیار ثروتمند بوده و یک مهارت هم داشته از طریق وصلت و ارتباط خانوادگی با خانواده‌های بزرگ برای خودش نفوذ درست می‌کرده. ولذا زمان خلافت ابوبکر بود این آمد به مدینه، اسیر شد توسط مسلمان‌ها، بعد مسلمان شد و آوردنش. قضیه داره و ابوبکر یه خواهر نابینایی داشت به نام ام فروه. خب این را این مرد آمد تزویج کرد، یا ابوبکر به او تزویج کرد، خواهر نابینای خودش رو تزویج کرد به اشعث ابن قیس چندی، باران که زن برای شخصی مثل اشعث چیز نبود، قحطی نبود. ازدواج امام حسن سلام علیه با دختر اشعث خیلی جلوتر از این قضایا اتفاق افتاده که اشعث ابن قیس ماهیت خودشو نشون داد و قضیه تاریخی را در ظرف زمانی خودش باید داوری کرد، قضاوت کرد، به محک گذاشت.
بله.
اشعث خیلی ماهیت خودشو عمدتا در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام نشون داد.
اون هم در ماجرای صفین و در واقع اواخر این دوران،
اواخر خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام. اما این سوال بنده رو جواب بدن کسانی که این سوالات رو مطرح میکنن. سوال: آیا ائمه علیهم السلام و مقدم بر ائمه رسول خدا موظف بودن در ازدواج هم مطابق علم غیب عمل کنن؟
نخیر.
یا مطابق ظواهر عمل میکردن؟
مطابق ظواهر عمل میکردن.
کسانی که این اشکار را میکنن اول باید به ما ثابت کنن که پیغمبر چون میدانست عایشه بعدا اون کارا را خواهد کرد، نمیبایست با او ازدواج کنن. این اثبات لازم داره. پیغمبر چنین وظیفه نداشت. در زندگی عادی، در ازدواج، در زندگی امور اقتصادی، در خانواده، حتی در جنگ، مطابق ظواهر، مطابق علل و اسباب عادی رفتار میکردن. علم غیب امام مثل معجزه مربوط به امامت اونها بود، مربوط به رسالت اونها بود، موارد خاص داشت. مگر خدا همه جا مسلمان ها را امداد غیبی کرد؟ نکرد. این مورد داشت. مگر پیغمبران همه جا معجزه نشون میدادن؟ این مورد داشت.
بله.
رسول خدا در جنگ ها جاسوس میفرستاد، عوامل اطلاعاتی میفرستاد، کسب خبر میکرد، یعنی از مجاری عادی. بله، سر بزنگاه های اینا پیغمبر اسلام جزء موارد استثنایی از علم غیب استفاده میکرد. مثلا در دو تا جنگ ها نوشتن که رسول خدا با فرمانده رسول خدا مسلمان ها میرفتن به جنگ. عرض کنم که یکی از اون دو جنگ، جنگ بنی المستلیق را می نویسن، در یه منزل فرود آمدن، اسباب و شترها را رها، خودشون استراحت کردن، سپاهی ها اسباب و شترها را رها کردن که حیوانات هم برن بشن استراحت کنن. موقعی که خواستن حرکت کنن رفتن حیوانات را جمع‌آوری کنن، شتر رسول خدا پیدا نشد، شتر رسول خدا گم شد، رفتن نیافتن. منافق اونجا بود، شیطنت کرد، گفت که آقا را ببین، میگه دست من در دست خداست، فرشته بر من نازل میشه، خبرهای آسمان و زمین بر من میرسه، جای شترش نمیدونه. خیلی قدرت تخریبی داشت این دو جمله.
بله.
بلا فاصله رسول خدا فرمود که الان خدای من به من خبر داد شتر در فلان وادیه، یعنی در فلان دره است، افسارش پیچیده به تنه یک درخت، شتر اونجا گیر کرده، برید افسارش باز کنید بیارید. مسلمان هم مثل برق رفتن دقیقا به همین آدرس، دیدن دقیقا همین جوره، افسار شتر به دور تنه یک درخت گیر کرده، باز کردن آوردن. این علم غیب، این شیطنت منافق را خونسا کرد، مسلمانان از یک شبه بسیار قوی نجات داد. علم غیب پیغمبر و ائمه جای خاص داشت.
بله.
قرار نبود اینا در مورد عقد و عروسی و مزرعه و معامله و اینا استخاره بگیرن و منتظر باشن جبرئیل بیاد و مطابق علم غیب، چنین چیزی نیست. بنابراین ازدواج رسول الله با بعضی از زنها از این قبیل بود، یه مقدارش از این قبیل بود، ازدواج امام حسن سلام الله باجده از این قبیل بود، مطابق ظواهر عمل می کردن. اون زمان بدی های اینا زیاد آشکار نشده بود، مشکلی هم وجود نداشت.
پس در واقع موقعی که این اتفاق می افته و جده به همسری امام حسن علیه السلام در میاد، پدرش اشعث یکی از مسلمان ها به شمرده می شده که به هر حال
این هم یکی زنان مسلمان.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
جناب استاد پیشوایی، از بین سوالات پیامکی سوالی رو مطرح بکنم. شماره 912 با 4 شماره آخر 2431 گفتن آیا قضیه سلطان قیس که شاه هند بود و در روز عاشورا از امام حسین علیه السلام استمداد کرد و امام در وسط جنگ از کربلا به یاری او میرود صحت دارد؟
صحت نداره، چنین چیزی نداریم در منابع قدیم تاریخی.
بسیار خوب، این از کجا در میاد آقای پیشوایی؟ چون از اون مطالبی است که حالا قدیمی ترا میگن ما زیاد شنیدیم و اینا.
بله، این از این شاخ و برگاست که بعدا در اثر تخیل و بزرگنمایی قضیه بعضیا وارد مقتل کردن. به نظر میرسه ابتدا مثلا در قالب شعر بوده یا این در تعزیه خانی ها
نمایشنامه بوده،
نمایشنامه بوده، اینا تخیلی بوده بزرگش کردن، بعد تلقی شده که این یه واقعه تاریخی.
بله.
وارد شدن اینجور قضایا در مقتل خودش بحث
مفصل می‌خواد. بسیار خوب، ان شاءالله فرصتی باشه در خدمت شما در این باره هم بیشتر صحبت بکنیم، چون خیلی ها میپرسن، میگن اگه میگید فلان مطلب صحت نداره پس
چطور
اومده این خودش. بله. خیلی بحث مهمی است همونطور که فرمودید. پیامک دیگه رو قرائت بکنم خدمتتون. آقای محمد علیزاده از جم گفتن با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم. مگر نمیگویند قصاص قبل از جنایت مجاز نیست و حتی حضرت علی علیه السلام با اینکه قاتلش را میشناخت قصاص قبل از جنایت نکرد؟ پس چرا خضر پیامبر علی نبینا و علیه و علیه السلام آن نوجوان را قبل از وقوع جرم قصاص کرد؟ حتی جناب استاد پیشوا، این سوال خب میتونه در بحث‌های قرآنی یا در بحث‌های اعتقادی به شکل مفصل‌تری مطرح بشه، ولی با توجه به اینکه یک واقعه است در گذشته اتفاق افتاده و جنبه تاریخی هم داره، بفرمایید که پاسخ شما چیست؟
بله، همونجور که فرمودید بحث اعتقادی ما در حد خودمون جواب میدیم، ولی میتونن از بخشا از واحدهای کلامی و تفسیری رادیو معارف تفصیل قضیه را سوال بفرماین و همچنین در تفسیر این آیه شریفه که خداوند این قضیه را نقل میکنه به تفاسیر فارسی مخصوصا تفسیر نمونه مراجعه بفرماین جلد 12.
بله.
اجمال قضیه اینه که بله درست میفرماین، عقاب پیش از گناه که جایز نیست شرعن و عقلن، و حالا اون جوانی که حضرت خضر کشت و حضرت موسی اعتراض کرد از پشت پرده خبر نداشت، هنوز که اون جوان کاری انجام نداده بود. جوابش که مفسران میدهن اینه که ببینید دو عالم داریم و دو باب داریم، یکی عالم تشریع، یکی عالم تکوین. بله در شریعت اونچه به ما مربوطه، ما کسی را که هنوز گناهی نکرده نمیتونیم مجازات کنیم، ولی یه چیزی با عالم خداوند متعال مربوطه، به عالم هستی مربوطه. بله. اونجا مصلحت اهم و مهم یه حساب دیگه ای داره. و در این قضیه حضرت موسی و حضرت خضر اصلا قضیه از این قراره که خداوند خواست به حضرت موسی نشون بده که داناتر از تو هم هست. بله. تو هرچی میدونی ظواهر قضیه هست، من تو را با کسی آشنا میکنم که از پشت پرده خبر داره، یعنی بر اساس عالم تکوین هم عمل میکنه. اینجوری بود که سه قضیه اتفاق افتاد و هر سه مورد اعتراض حضرت موسی واقع شد. اونم گفت که از اول شرط کرده بودیم که شما اعتراض نکنید و تحمل کنید، پس حالا که اینجوری سبب آخر توضیح میدن. گفت اون کشتی که من اون رو سوراخ کردم، اون مال دوتا یتیم بود، کشتی به ساحل مقصد که میرسید یه سلطانی اونجا کشتی ها را غصب میکنه، من کشتی را معیوب کردم که کشتی از چشم اون سلطان بیفته و کشتی را تصاب نکنه، مال یتیم ها محفوظ باشه. و همون دیواری که در اون شهری که رفتیم به ما آب و نان ندادن، به ما از ما پذیرایی نکردن، ولی دیدم که یه دیواری داره خراب میشه، آستین بالا زدم به کمک شما اون دیوار را راست و ریستش کردیم. زیر اون دیوار یه گنجیه مال دوتا یتیمه، اون دیوار اگر خراب میشد اون گنج آشکار میشد، مردم به یغما میبردن. من دیوار را تعمیر کردم تا بزرگ شدن یتیمه و گنج محفوظ بمونه. بله. و اما این جوانی که کشتم پدر مادرش صالحن، بندگان صالح خدا هستن و این کافره و ما ترسیدیم. خشینا میگن آدابی از ظرافی از در این آیه رعایت شده، یه چیزایی را خز به خودش نسبت داده، یه چیزایی را به خدا نسبت داده، یه چیزا را به خودش و خدا دوتایی، این را به دوتایی نسبت داده. ما ترسیدیم که این پدر مادرش هم کافر کنه. اینه که من امر ربی، این به دستور خدا بود که من این را کشتم. بنابراین این مربوط میشه به عالم پشت پرده، به عالم تکوین. اون خدای متعال خودش بهتر از ما میدونه در پشت پرده چی میگذره و این را بر اساس اون عوالم دستور قتل اون جوان را صادر کرد.
حالا این اصلا یک سوال جناب آقای پیشوایی، اصلا آیا این قصاص حساب میشه؟ ایشون به عنوان قصاص این کارو انجام ندادن که؟
نه قصاص
دستور داشتن از طرف خداوند این بچه رو
بله نه بکشن. ولی این که قصاص قبل از جنایت عقوبتی پیش از گناه جایز نیست، این در عالم شریعت درسته، فرمایش
کاملا حرف متن.
ولی اون جنبه قصاص نبود، جنبه جلوگیری بود، جنبه مقدم داشتن یک مصلحت بزرگتر بر یک مصلحت کوچکتر بود.
بله بسیار خوب.
عرض می‌کنم، این خواهش می‌کنم تفصیل قضیه رو در تفاسیر مطالعه بفرمایند، برای اینکه حمل بر بی‌اعتنایی به سؤال شنوندگان عزیز و گرامی نشه، ما پا را از دایره تاریخ بیرون گذاشتیم و این سؤال کلامی و تفسیری را جواب دادیم. تفصیلش را تشریف ببرن در کتابای تفسیر فارسی مطالعه.
بسیار خوب. حالا جناب آقای علیزاده که این سؤال رو پرسیده بودن، اگر خواسته باشن مطالعه بفرمایید، تفسیر نمونه جلد 12 اگر هم مایل باشید که با پرسمان قرآنی یا اعتقادی مطرح بکنید، که میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی سوال رو دوباره مطرح بکنید و بگید که در پرسمان قرآنی میخواد مطرح بشه، اونجا انشالله مفصل‌تر به پاسخ این سوال خواهند پرداخت.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یکی دیگه از شنوندگان خوبمون که ایشون هم لطف کردن و اسمشون رو مرقوم فرمودن، جناب آقای مرتضی جارویی پیامک دادن و این سوال رو پرسیدن. پیامبر صلی الله علیه و آله که از دوران نوزادی در خانه عمویش ابی طالب بوده، چه کسی به او شیر داده؟ البته این که گفتند از دوران نوزادی در خانه عمویش بوده، این رو بفهمید که آیا درست هست یا نه، ولی به هر حال در مورد دایه پیامبر و این که چه کسی شیر داده.
نه درست نیست، از نوزادی در خانه عمویش ابو طالب نبوده، از 8 سالگی که جدش از دنیا رفت به خانه عمویش ابو طالب منتقل شد، به این صورت که آمینه بانوی گرامی، آمینه مادر بزرگوار رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، تا 6 سالگی از زنده بود.
بله.
بنابراین در اون مدت تحت کفالت مادر زندگی میکرد و نقل شده در همه کتاب‌های تاریخ اسلام رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه که متولد شد، ابتدا کنیز به نام ثویبه با 3 نقطه که کنیز ابو لهب بوده مدت کوتاهی حضرت شیر داد. حالا واقعا معلوم نیست مادرشون که حیات داشت آیا شیر نداشت یا اون کنیز کمکی شیر داد، ولی تصریح شده که مدتی اون کنیز شیر داد و اون زمان معمول بود قریش، یعنی اشراف مکه، خانواده بزرگ قریش اشراف مکه بودن، متمکن بودن، بزرگ بودن، رسول خدا هم از تیره بنی هاشم، از تیرهای قریش بودن، اشراف قریش و خانواده قریش معمولشون بود بچه هاشون را به دایه های بادیه‌نشین می سپردن.
بله.
که اونها می بردن شیر می دادن در دوران شیرخوارگی و همچنین نگهداری می کردن. بنابراین با اون که مادر حضرت حیات داشت، حضرت را سپردن به یک دایه به نام حلیمه و چون از قبیله بنی سعد بن بشر بود بهش میگفتن حلیمه سعدیه، در تاریخ هم به نام حلیمه سعدیه معروفه، یعنی از قبیله بنی سعد بوده.
بله.
و حدود 5 سال حلیمه برد این بچه را نگهداری کرد، هم شیر داد در دوران شیرخوارگی که حدود 2 ساله و هم بعد از دوران شیرخوارگی هم نگهداری کرد، در این فاصله گاهی می آورد برای دیدار خانوادش، دوباره برمیگردون به بادیه. بنابراین شیرخوارگی حضرت اینجوری گذشت. و حالا چرا به زنان بادیه نشین می دادن اون بحث دیگه است، آیا شهر مکه آلوده بوده اینا از ترس این که نوزادها در سنین نوزادی آسیب پذیرترن، یه وقتی در این چون مکه اون زمان شهر پرجمعیت شده بود، محل رفت آمد بازرگان ها و مسافر ها و اینها،
زائران بیت الله الحرام،
بله، آیا اینا نگران بودن بچه ها یه وقت مریض نشن یا میخواستن مثلا از زبان که باز میکنن فصیح و با زبان یک دست باندیه‌نشینای عرب آشنا بشن؟ یه اشاره‌ای در یکی از بیانات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست، یعنی بیانی از از نقل شده، خالی از اشاره به این نکته نیست. از رسول خدا نقل شده که حضرت فرمود انا اعربکم، من فصیح‌ترین شما هستم، ولید تو فی قریش و استرزعتو فی بنی سعد بن بکر، من در قریش به دنیا آمدم، از نژاد و ژنتیک و نسب از قریش هم که قریش به فساد معروف بودن.
بله.
و از ترزه توفی بنی سعد ابن بکر، در بنی سعد ابن بکر هم شیر خوردم، یعنی پرورش اولی هم که زبان باز کردم در بنی سعد ابن بکر بوده که اونا هم فصیح بودن. یه احتمال هم هست که این نکته هم مورد عنایت بوده. در هر صورت در حدود 5-6 سالگی برای آخرین بار حلیمه آورد تحویل خانوادهش داد و آمنه خاتون همراه پسرش در 6 سالگی حضرت سفری کردن به مدینه که برن سر قبر عبدالله که در بازیش از سفر شام در مدینه فوت کرده بود و در اونجا مدفون بود، رفتن مدینه سر قبر عبدالله و در اون سفر، در بازگشت از اون سفر، در منزل بین مدینه و مکه به نام منزل ابوا، آمنه از دنیا رفت. قافله حضرت را آوردن تحویل جدش عبدالمطلب دادن که در 6 سالگی حضرت.
بله.
2 سالم عبدالمطلب سرپرستی کرد از این نوه گرامیش، و دو سال دیگه یعنی در 8 سالگی حضرت عبدالمطلب هم از دنیا رفت و پیش از مرگ کفالت او را به عموی حضرت، یعنی عبدالمطلب یکی از پسراش یعنی ابو طالب سپرد. بنابراین از نوزادی در کفالت ابو طالب نبوده.
بسیار خوب. پس این که میگن همسر جناب ابو طالب فاطمه بنت اسد حق مادری به گردن پیامبر داره، به معنای این نیست که حالا در دوره نوزادی ازشون نگهداری کرده.
بله، و این واقعیت در این درسته، برای اینکه بچه 8 ساله هنوزم
نیاز مراقبت داره،
مراقبت لازم داشت، تر و خوش کردن لازم داشت، و همین جور از رسول خدا نقل شده که به دیده مادری نگاه میکرد و هرگز زحمات ابو طالب و فاطمه بنت اسد را رسول خدا فراموش نمی کرد، چون که دنبال قضیه در تاریخ نیامده، ولی واقعیت داره حضرت دیگه از اون زمان همچنان در خانه عمویش ابو طالب بود تا زمانی که با حضرت قدیه ازدواج کرد. حساب کنه حدود 17 سال میشه.
بله
بله،
بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. انشاءالله آقای جارویی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
در رابطه با قبر خانم رباب می‌خواستم ببینم که کجایه. کتاب‌های مختلفی رو من مطالعه کردم، یک منبع خاصی اگر هستش محبت کنید معرفی کنید که مشخصه آیا قبر خانم رباب همسر امام حسین.
بله، خب جناب پیشوای بفرمایید. یا
مشخص نیست؟ نخیر.
بسیار خوب، این هم خیلی کوتاه و گویا. دوستانی که با وقایع عاشورا آشنایی دارند این رو جست گرفته شنیدن که به هر حال یکی از حاضران در وقایع عاشورا حضرت امام محمد باقر علیه السلام بوده، و حتی گفتن که ایشون جزء راویان ماجرا هم هستن در بعضی موارد، ولی نامی برده نمیشه از ایشون، به ویژه در بحثایی که حالا ذکر مصیبت میشه. بفرمایید که چرا این علتش چیست که کمتر از برده میشه؟
بله، با توجه به این که تولد امام باقر سلام الله علیه را سال 57 هجری ذکر کرده ام، 57 و عاشورا اول سال 61 بوده، دوربر مثلا 4 سال و اینا بوده، و چند جا امام باقر حضرت باقر سلام الله علیه خاطره خودشون را از حادثه کربلا یاد میکنن، یعنی در کتابای ما بهش بر میخوریم، ثبت شده و ضبط شده.
بله.
از جمله سخنی یا روایتی از اون حضرت نقل شده راجع به روز عاشورا.
بله.
در بطن حادثه از اون بزرگوار نقل شده به این مضمون که حضرت باقر سلام الله علیه میفرماید روزی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام کشته شد پدرم شکم درد داشت، یعنی امام سجاد سلام الله علیه.
بله.
مسلمه دیگه امام
که بیمار بودن. بله.
بیمار بوده و مسلمه که بیماریش ناراحتی شکم بوده.
بله.
میفرماید پدرم شکم درد داشت و در خیمه بود.
بله.
مشغول جنگ نبود. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک بار به راست و یک بار به چپ و بار دیگر به قلب لشکر دشمن یورش میبرد. صحنه جنگ جدشون امام حسین نقل میکنه. او را به گونه کشتن که پیامبر از آن نهی کرده بود.
بله.
حالا من توضیح عرض میکنم، پیامبر اسلام از قتل صبر نهی کرده بود، صبر با ساد.
بله.
حضرت حدیثش هست که رسول خدا فرموده بود که حتی حیوانات را صبرا نکشید. قتل صبر مقصود اینه که از چند جهت از چند جور به طرف حمله کنند که توان دفاعی نداشته باشه. حضرت می فرماید ابی عبدالله حسین را صبرن کشتن، یعنی از طرفای مختلف با شمشیر، نیزه، سنگ و تیر در زمانی که دیگه حضرت از پا افتاده بود و دیگه قدرت دفاعی نداشت صبرن کشتن. او داخل کروشه در حالی که در آخرین لحظات قدرت بر دفاع و حرکت نداشت، او را با شمشیر، نیزه، سنگ، چوب و عصا کشته شد و پس از آن اسب بر بدن او تاختند. مدرک این بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 45 صفحه 91 با این چاپ 110 جلدی و از منابع قدیمی که از منابع قدیمی شیعه بوده به نام نخبت من الروات، تعدادی از روات که مجموعه روایت ناجم شده به نام الاصول ستت عشر من الاصول الاولیه فی الروایات و احادیث اهل البیت صفحه 122. این یه موردی که از امام باقر سلام الله علیه سخنی و بیانی راجع به حادثه عاشورا نقل شده و که در کتابای ما هست. یه صحنه هم از امام باقر سلام الله علیه در ورود اهل بیت به مجلس یزید نقل شده. اگر ملاحظه بفرمایند علاقمندان، ما هم در جلد دوم مقتل حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در جلد دوم در قضیه ورود اهل بیت به کاخ یزید و قصر یزید اونجا آوردیم که اینا را اهل بیت را چگونه وارد کردن. امام باقر سلام الله علیه یاد میکنه که ما چند نفر بودیم، پسر بچه بودیم، اشتباه نکنم بفرمان ما 11 نفر پسر بچه بودن، حالا شنوندگان از روی این 11 نفر چیز نکنن،
تعداد
ری را اسم بره و دست های ما را با تناب به هم بسته بودن. اینجوری این کیفیت را نقل میکنه که خودش هم جزء اونها بوده. بله نقل شده مواردی از امام باقر سلام الله.
بله بسیار خوب، دوستان شنونده در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. سوال دیگری رو بشنویم.
سلام علیکم. آیا امام رضا علیه السلام خواهری به نام بشربونی دارد یا خیر؟
بفرمایید جناب پیشوایی.
در میان دختران امام موسی جعفر سلام الله که تعدادشون هم زیاد بوده دختری به نام شهربانو ثبت نشده، بنابراین امام رضا سلام الله خواهری به نام شهربانو نداشته.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. از همراهی شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی هم با این برنامه سپاسگزار هستم. انشالله که بتونیم باز هم خدمت شما عزیزان باشیم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی و دیگر همکارانم شما رو به خداوند مهربان میسپارم تا فرصتی دیگر با پرسمان تاریخی دیگر در پناه هم باشید.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا وحسن الزكي ومحمد المهدي